بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. گرت هواست که معشوقه نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت. از اینکه با ما همراه هستید خیلی تشکر میکنم. همینطور که مطلعید، ما برنامه رواق معرفت رو با بررسی مسائل کلام جدید تقدیم شما عزیزان میکنیم. سعیمون این هست که برخی از دغدغه های شما شنوندگان محترم و سوالاتی که در حوزه دین مخصوصا با روی کرده جدید و سوالات جدیدی که مطرح میشه رو بهش بپردازیم و در این حال به سوالات شما در این حوزه پاسخ بگیم. در برنامه های اخیرمون مسئله دین و معنویت رو بهش توجه کردیم و با توجه به اینکه مسئله معنویت یکی از دغدغه‌های اساسی بشریت هست به یک معنا و به ویژه دینداران در مسئله معنویت دغدغه خاصی رو نسبت به حوزه دین و تأثیر دین و دینداری در مسئله معنویت دارن، از سوی برخی از رویکردها و نظریه ها مسئله معنویت رو فارغ از دین و با توجه به عناصری مثل عقلانیت و مسائل اینچنینی گره زدن، از طرفی ما نظریه‌های عرفانی و عرفان‌های نوپدید رو باش مواجه هستیم که یک پیشنهاداتی رو در بحث معنویت ارائه میکنن فارغ از مناسک دینی و توجه به مبانی دینی. به نظر میرسه این برنامه میتونه کمک بکنه که برخی از دیدگاه‌ها و فضای بحث در این مورد روشن بشه. ما در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر جعفری هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و صاحب نظر در حوزه مربوطه یعنی بحث دین و معنویت. جناب دکتر تألیفاتی هم در این زمینه دارن شامل مقالات و کتب در این حوزه. جناب دکتر عرض سلام دارم خدمت شما، اگر نکته هست بفرمایید تا بحث رو پیگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و حضرت عالی. همونطور که فرمودید بحث خب رسید به همین مقوله تشخیص معنویت اصیل از معنویت بدلی که بسیار حائز اهمیت هست و من اون باز شعر رو تکرار بکنم، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. به تعبیر قرآن اون شخصی که تشنه است و در پی جستجوی آب به این سمت و اون سمت میره، بعد از دور سرابی رو میبینه، یحسب الظمآن ماء، چه تلاشی میکنه تا مثلا به اون نقطه دور برسه و وقتی به اونجا میرسه میبینه که آبی در کار نیست، صرفا سرابی بوده و دیگه جانی هم در رمق نداره که باز بخواد دنباله. خسته شده. نکنه ما هم به اصطلاح برخی از این معنویت هایی که حالا به زعم مثلا خودمون یا دیگران اینا معنویت های خوبی هست یا به نحوی در سبک زندگی ما بسیار مثلا کارآمده یا در نشاط آفرینی، شادی آفرینی و نگرش مثبت به ما دادن یا به نحوی رضایت باطن ما کارآمدی داره و تأثیر مثبت داره، تلقیمون در واقع این گونه باشه و حال اینکه به هیچ وجهی این مسئله از محتوای صحیح و درست برخوردار نباشه و اساسا درک صحیح نسبت به همون بحث آب و سراب باشه. بله. ما تلاش می نستش که در این انشاءالله بحثا که در پیش میبریم اون آب و سراب رو تشخیصش رو در معرض، یعنی ملاک های تشخیصش رو در معرض دید مخاطب فریخته و مخاطب فاضل خودمون قرار بدیم که البته خودش باید قضاوت بکنه که آیا این ملاک ها و شاخصه هایی که مطرح میشه یا واقعا صحیح هست یا نیست، حالا بر اساس استدلالایی که آورده میشه و بحثایی که انشالله به لحاظ عقلی مطرح میشه.
بله خیلی تشکر میکنم. واقعش های دکتر ما خیلی فرصت تجربه کردن رو نداریم. به نظر مثل این که ما دائما به فرمایش جناب عالی بریم دنبال سراب هایی که هنوز یقین نداریم که اینها واقعا اون آب حیات واقعی هستن یا نه، و چقدر ما فرصت تجربه کردن رو داریم. عمر ما که زود داره سپری میشه تا میام یک تجربه رو فهم بکنیم به خوبی و بعدیش پی ببریم، بعد حالا تازه به فرمایش جناب خسته و بالاخره دل شکسته حالا تازه دوباره بخوایم دنبال اون مسیر اصیل و درست باشیم. از این جهت به نظر من بحث خیلی مهم هست.
البته این نکته ای رو عرض میکنم، تو این عرفان های نوظهور تقریبا بلا استثنا میشه البته شاید استثنای نادر و شاذ ممکنه داشته باشیم، بلا استثنا یا اکثریتش معتقد هستن به تناسخ.
بله.
یعنی این که شما فرصت‌های مجدد دارید.
بله.
یه چرخه‌ای هست، سمساره‌ای هست که شما چرخه تولد و مرگ مجدد هست و شما میتونید دوباره برگردید و این فرصت رو دوباره از نو شروع کنید. که یادتون باشه قبلا من عرض کردم یکی از همین در واقع ملاک‌هایی که تو تیپ شناسی معنویات عرض کردیم که آقا فرصت ما چند بار است؟ آیا یک بار فرصت داریم یا چند بار؟ من فارغ از این که بخوام نگاه معنویات دینی رو عرض بکنم که معنویات دینی خب فرصت یک باره رو بر ما قائله. شما یک بار فرصت زندگی دارید و بعدش هم دیگه باید برید خلاصه تجسم همون زندگی امروزتون رو در آخرت ببینید. حالا نمیخوام وارد استدلال برای این بشیم، ادله عقلی و نقلی که ما برای این مسئله داریم، ولی صرفا یک ملاحظه و یک در واقع میشه گفتش که تأملی رو برانگیزم. آیا احتمالش رو میدیم؟ صرفا احتمالش رو میدیم که نکنه همین یک فرصت باقی باشه و فرصت‌های دیگری رو ما نداشته باشیم. حتی اینکه میگم یک فرصت، طبیعتاً در همین زندگی این دنیایی انسان ممکنه افت و خیز داشته باشه. باب توبه که بازه. ولی نه، اون نگاهی که اونا دارن که نه، بعد از اینکه این دنیا تمام شد، این زندگی مثلا این نوبت شما تمام شد، دوباره به همین در واقع دنیا شما برمیگردید. خب من احتمالش رو که میدم که نکنه فرصت تکرار پذیر نباشه. همین که احتمالش رو میدم، اونم با توجه به اینکه این ریسک بسیار بالاییه
و شواهدی هم هست که بالاخره کس بر نگشته.
بله، شواهدی که هست، دلایلی هم که برای تناسخ ذکر کردن، هیچ کدوم دلایل صحیح و محکمی نیست. دست کم منو به اطمینان نمیرسونه که اشخاصی که الان باشون مواجه هستیم اشخاصی باشن که زندگی‌های قبلی رو تجربه کردن.
یا خودمون تجربه
و خودمون حتی تجربه مثلا بنده هیچ گونه درکی نسبت به زندگی گذشتم ندارم. خب دست کم احتمالش مطرح میشه. خب همین احتمالی که مطرح میشه و مسئله ریسکش هم که ریسک بسیار بالاییه، چون در مقوله در واقع این که انسان میخواد وارد یک ریسکی بشه، طبیعتا میزان احتمال، میزان محتمل در نظر میگیره،
محتمل خیلی،
و این دوتا رو در کنار هم یعنی با هم دیگه برایندش رو میگیره و میگه خب ارزش ریسک داره یا نداره. اینجا هزینه ریسک شما بسیار بالاست که بگم حالا میرم سراغ این معنویت، سراغ این عرفان مثلا فرض کنید که جدید که وارد شده، تکنیک ها و مهارت هایی که این عرفان به من در قالب فکری و روانی و احیانا عملی آموخته، اینا رو تجربه میکنم تا ببینم چه پیش آید. شما معلوم نیست دوباره امکان برگشت داشته باشید، معلوم نیست دوباره امکان در واقع تجربه رو داشته باشید، لذا باید در همین ابتدای راه انسان به درک صحیح و عمیق و عاقلانه نسبت به مسیری که در پیش گرفته، چه بسا این مسیری که میری دیگه اساسا راهی برای برگشت برای شما باقی نذاره.
بله، خیلی تشکر میکنم آقای دکتر جعفری. ما با توجه به مباحثی که فرمودین و برنامه گذشته، به نظر میسه باید بریم سراغ پروژه عقلانیت و معنویت که فرمودید یه جاهایی هم داستان هست با مبانی عرفان‌های نوظهور، مخصوصا این که اگر بتونیم حالا این مبانی مشترک رو اخذ بکنیم، شاید این بتونیم راحت تر قضاوت و داوری بکنیم، مخصوصا درباره همین معنویت مدرن، با تأکید بر این که شما هم فرمودید در معنویت مدرن به اقتضای شرایط جدید، انسان جدید، ویژگی های جدید دنیای معاصر و اون مدرنیته و اون فرایندی که طی میکنه، گو اینکه نیازها سمت و سوش فرق میکنه، گو اینکه نیاز به معنویت با اون نیازی که مثلا بفرمایید یک قرن پیش بوده، این دیگه متفاوته و به اقتضای نیاز جدید ما باید یک بسته جدیدی رو ارائه بکنیم تا متناسب با انسان امروز و انسان معاصر باشه. خب این به نظرم سری چالش‌های رو ایجاد میکنه که آیا معنویت یک حقیقت مشککه یا حالا مشکک که خب شاید یه بحث متفاوتی باشه، ولی اینکه آیا جنس و سنخ این متفاوت هست یا و اصلا این معنویت جنسش فرق میکنه با معنویت مثلا گذشته؟
بله، من اینو قبلا هم عرض کردم، کاملا این مسئله قابل تأکید هست که بر اساس ادعایی که دارن روشنفکران ما، اینا معتقد هستن که سنخ این معنویت کاملا متفاوته. یعنی در معنویت های سنتی، در معنویت های دینی، والا به شکل کاملا از شبه مشخص، معنویت هایی که از طریق ادیان الهی ترویج شده یا قبلا نهادینه شده، دیگه امروزه نمیتوان به آرامش رسید. یکی از اون مهمترین در واقع مسائلی که روش تاکید دارن و دست میذارن مقوله آرامشه. بله. میگن معنویت باید معنویتی باشه که ما رو به آرامش برسونه. و به شکل من خیلی روشن‌تر از بکنم، اصلا معنویت رو، معنویت مدرن رو یک نحوه مواجهه خاص با جهان هستی و فهم جدید از جهان هستی از انسان میدونن که شما نهایتاً بر اساس این فهم به رضایت باطن برسید.
بله.
برای رضایت باطن هم میان مؤلفه‌ای ذکر میکنن که درش از شبهت که سه تا مؤلفه بسیار تاثیرگذارتر است. یکی مقوله شادی هست، یکی مقوله آرامش هست و یکی هم مقوله امید. بله. این سه تا رو مطرح میکنن، میگن شخص معنوی نباید گرفتار اضطراب، گرفتار دلهره و ناامیدی باشه. و ادیان الهی شاید قبلا میتوانستن این هدف رو برآورده کنن، شاید قبلا میتوانستن به متدینین و به پیروان خودشون یک نحوه آرامشی رو ببخشن از نظر روحی و از نظر روانی و از بعد منتال او رو به یک رضایت باطنی برسونن و رضایت از زندگی رو بهش بدن، ولی دیگه امروزه این کارکرد رو ندارن، این کارآمدی رو ندارن. دقیقا بفهمید، دقیقا دارن روی یه سنخ جدید از معنویت دست میذارن با یک مؤلفه‌های دیگری متفاوت از مؤلفه‌های ادیان، که اسم این مؤلفه‌ها رو من میذارم مؤلفه‌های سلبی. یعنی برای اینکه کاملا در این مؤلفه‌ها مرز میان خودشون و دین رو مشخص میکنن که دین این مؤلفه‌ها رو داره و ما اینا رو قبول نداریم، ما مؤلفه‌های دیگری در مقابل دین تعریف کردیم.
آقای دکتر، اینا معنی حرفشون اینه که دین گذشته میتوانست این معنویت رو جور کنه یا نه؟ اصلا میگن این معنویت چون متفاوت شده، یعنی لازمه این میتونه باشه، لازمه این حرف که هم ما باید دین جدیدی رو اگر میخواییم مثلا فرض کنیم این معنویت تأمین بشه، باید دین جدیدی رو عرضه بکنیم. چرا؟ چون دین گذشته متناسب با نیازهای انسانهای اون دوره معنویت رو عرضه میکرد، ولی الان این دین این کارهایی رو نداره. یعنی لازم این حرفش این میشه که ما بگیم بر اساس شرایط و اقتضاعات جدید ما نیازهای جدیدی پیدا کردیم که این نیازهای جدید رو دین جدید نمیتونه در عرصه معنویت ارائه بکنه. پس لازمش اینه که یا ما یک معنویت جدیدی رو عرضه بکنیم فارغ از دین که بتونه انسان رو تأمین بکنه و این نیازهاشو، یا اینکه بیایم یک دینی رو تعریف بکنیم که این دین بتواند متناسب با نیازهای جدید در این حال اون معنویت رو عرضه بکنه.
ببینید، طبیعیه که به اصطلاح مقوله، به اصطلاح همین بحث رضایت باطن رو اینا به عنوان مهمترین، یعنی حالا شخص آقای ملکیان،
بله،
مهمترین نیاز و مهمترین خواسته بشر رو در همه ادوار تاریخ، در همه برهه‌های تاریخی و در همه ادوار زندگی بشر از اول تا الان، این رو به عنوان مهمترین خواسته و نیاز بشر تلقی
کرده. رضایت درون.
رضایت درون. حالا روی اینم مثلا بحث میکنه و چه بسا دلایلی رو هم میاره که چه بسا در بحث‌های بعدیمون هم روی ما دست میذاریم که آیا این مهمترین بوده یا نبوده. حالا با من صرفا میخوام یه بحث توصیفی مطرح کنم. این مهمترین نیاز هر بشری بوده در هر دوره‌ای، بشر گذشته، بشر سنتی که به دنبال رضایت باطن بوده، میمد این رضایت باطنش رو، رضایت خاطرش رو از طریق دین تعمیم میکرده با مؤلفه‌ای که دین بهش میداده، در به اصطلاح بخش اعتقادی، در بخش اخلاقی، در بخش شریعت و فقه، با هم پذیرش اون باورهای اعتقادی دین و از اون طرف در مقام عمل هم با التزام به ارزش‌های اخلاقی و احیاناً فقهی دین به اون آرامش خودشو میرسونده. لذا به این دین دلخوش هم بوده، چه بسا هر چقدر جلو هم میرفته اون تدینش، ایمانش راسختر هم میشده. ولی همه اینا مربوط به دوره چیه؟ به دوره سنتیه. ولی در دوره مدرن انسان امروز با توجه به اینکه اساساً فهمش، درکش و شناختش عوض شده و با توجه به اینکه انسان مدرن امروز مؤلفه‌هایی رو از مدرنیته گرفته، از فرهنگ مدرن گرفته، که این مؤلفه‌ها اساساً هویتی دیگر رو برای او رقم زده، ایشون تقسیم میکنه، آقای ملکیان تقسیم میکنه مؤلفه‌های مدرنیته رو به مؤلفه‌های اجتناب پذیر و مؤلفه‌های اجتناب ناپذیر. مؤلفه‌های اجتناب پذیر بخشی از احیانا به اصطلاح ویژگی‌هایی هستش که زندگی مدرن یا فرهنگ مدرن برای ما ایجاد کرده که اینا اجتناب پذیره، شما میتونید اینها رو نپذیرید.
بله.
ولی بخش دوم مؤلفه‌های اجتناب ناپذیره که شما چه بخواید چه نخواهید، چه بپسندید چه نپسندید، گزیری و گریزی از اینها ندارید. زیست در دنیای امروز تحت سیطره این مؤلفه هاست. این که شما در هر کجا البته زندگی هم بکنید تفاوتی نمی کنه، چه در غرب زندگی بکنید چه در شرق زندگی بکنید تفاوتی نمی کنه. این مؤلفه ها در جهان امروز و بر انسان امروز هیمنه داره و سیطره افکنده، یک نحوه هژمونی ایجاد کرده و شما بر اساس این مؤلفه ها دیگه فهمت، درکت، نگرشت، بینشت و در پس اینها اون کنش و کنش و عملت به اصطلاح متفاوت و دگرگون شده. حالا این مؤلفه‌های اجتناب ناپذیر چیه؟ من فقط به برخیش میخوام اشاره بکنم. پایه پایش اومانیسمه.
بله.
که حالا به اصطلاح اون اس و اساس و لب و لباب همه در واقع میشه گفت مؤلفه‌های اصلی مدرنیته رو اومانیسم تشکیل میده، که انسان محوریه، انسان مداریه، اینکه انسان مدار همه چیزه. حتی ارزش معرفت رو، حتی ارزش در واقع اخلاقی رو، همه چیز، محور همه چیز خود انسانه. که حالا من فقط لیستوار میخوام عرض بکنم. بعد بر اساس اومانیسم سایر در واقع مؤلفه ها و یا احیانا ایده ها و اسم هایی که در طی این قرن های اخیر آرام آرام نزد ما پیدا کرده بله. و دیگه کاملا تثبیت شده.
بله.
چیه؟ سکولاریسم.
بله.
مقوله جدایی دین از سیاست و از معیشت. حتی این یه معنی از سکولاریسم، حالا معنای دومش هم عرض میکنم. مقوله پلورالیسم، یک نحوه پذیرش تکثر، تکثر فرهنگی، تکثر اخلاقی، تکثر دینی. مقوله ایندیویدوالیسم، فردگرایی، اصالت فرد.
بله.
مقوله از شبهت که لیبرالیسم، خود در واقع اصالت آزادی.
بله.
مقوله از شبهت که رشنالیسم و عقلانیت.
بله.
اصالت عقلانیت. اینا من به شکل لیستوار الان همه را از نکردم. این 5-6 تا اینا مؤلفه اجتناب ناپذیر مدرنیته است. انسان مدرن دیگه درکش، ذهنیتش، هاضمه فکریش متناسب با اینها عوض شده، لذا فهم جدیدی نسبت به هستی و انسان و در واقع نیازهای انسانی خودش پیدا کرده که بر اساس این دیگه معنویت سنتی رو بر نمیتابه.
پاسخگوی اون نیست
و اون معنویت رو پاسخگوی خودش نمیدونه.
بله. خیلی تشکر میکنم. ما یک فرصت بگیریم انشالله قسمت بعد در خدمت شما هستیم.
من بی تو دمی قرار نتوانم، من احسان تو شما نتوانم کرد، گر بر تن مقام شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
از اینکه شنونده برنامه رواق معرفت هستید بسیار تشکر میکنم. موضوع برنامه ما دین و معنویت هست و ما در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر جعفری در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه ما همطور که عرض کردم بحث دین و معنویت هست که در این قسمت ما به ویژه معنویت مدرن یا پروژه عقلانیت و معنویت رو بیشتر مورد مداقه قرار دادیم و جناب دکتر دارن اون رو نقد و ارزیابی میکنن. جناب استاد، ما در حوزه معنویت مدرن یا پروژه معنویت و عقلانیت همطور که فرمودین یک سری شرایط خاصی رو معرفی میکنن و اینکه برخی از ویژگی هایی رو انسان داره که در این حال بر اساس اون ویژگی ها برای خود معنویت و برای انسان یک سری مؤلفه های اجتناب ناپذیر تعریف میکنن که با این مؤلفه ها در این حال ما باید به یک طراحی جدید دست بزنیم برای معنویت. نکته هست بفرمایید ما انشالله.
بله، من نکته حالا به نحوی تکمیلی دیگه برای مقوله ماهیت این معنویت مدرن با قرائت روشن فکری، به تعبیر دیگه همین پروژه معنویت و عقلانیت عرض بکنم دیگه، میشه برای این اساس دیگه بحث ماهیت و چیستی معنویت رو، معنویت مدرن رو ببندیم بریم سراغ در واقع اون شاخص ها و ویژگی ها و مؤلفه هاش. ببینید تأکید اینها، خب خود این پروژه یک عنوان ترکیبی داره، پروژه معنویت و عقلانیت. حضرات آیین روشن فکر ما تأکید میکنن که هر دوتا رکن این به اصطلاح عنوان مهمه و قطعا باید هر دوتا رکن توجه کرد و خود همون ترکیب و منظومه موضوعیت داره. عقلانیت، پروژه معنویت و عقلانیت. شما در زندگیتون، در زیستتون، شما با یک سری چرایی ها مواجه هستید و یک سری چگونگی ها. من چرا باید زندگی بکنم؟ من چگونه باید زندگی بکنم؟ پاسخگوی اون چگونگی عقلانیته.
بله.
پاسخگوی اون چرایی معنویت. یعنی آمدن به اصطلاح بر اساس همین تفکیک کردن چرایی ها و چگونگی ها، که خب حرف بدی هم نیست. حرف بدی هم نیست. یعنی واقعا این دوتا سوال، سوال اساسی و به نحوی میشه گفت فراگیر همه انسان هاست. آقا در این زندگی که من دارم، در این وضعیت که الان هستم، در این دنیا چرا باید زندگی بکنم؟ چرایی که مقوله معنا، مقوله معنای زندگی قبلا بحث کردیم، به همین مربوطه. حالا فهمیدم که چرا باید زندگی بکنم. بحران معنویت ندارم، بحران معنا ندارم. چگونه باید زندگی بکنم؟
حالا میشه اینا رو مترتب بر هم هم دونست، یعنی اینجور میگن
مکمل هم دیگه آقای دکتر.
چرا حالا بر اساس این چرا چگونگی رو؟
بله، در واقع اون چرایی اوله، یعنی تقدم و تأخر به این معنا داره. چرایی اوله که شما اول باید به یک
مثلا
یک معنایی برای زندگیت برسی. حالا معنا به هر دو معناش، حالا به تعبیری هم معنا به معنای هدف، هدف زندگی، هم معنا به معنای ارزش زندگی، که اینا با هم دیگه ارتباط داشتی قبلا هم از کردیم. ارزش زندگی شما رو به شکل کاملا دقیق و صحیحش اون هدف گذاری شما ترسیم میکنه ارزش زندگی شما رو. حالا به هر صورت این شخص اول باید ارزش زندگی براش روشن بشه که چرا باید من زندگی بکنم. بعد که چرایی زندگی براش مشخص شد، اون وقت میرسه وقت چگونگی، که چگونه باید زیست بکنم، سازوکار زندگی و مکانیسم زندگی باید چگونه باشه. که اینا میگن با توجه به اینکه انسان امروزی کاملا تحت سیطره فرهنگ مدرنه به معنای واقعی کلمه، چون فرهنگ مدرن که میگیم حالا تو فضای حالا عمومی جامعه ما، فرهنگ مدرن حالا مثلا تلقیشون صرفا استفاده از همین مثلا تکنولوژی و فناوری و ابزار هاست، نه، فرهنگ مدرن. فرهنگ مدرن با هم مؤلفه‌ای که عرض کردم خدمتتون، که اون 6 7 تا حالا تا 9 تا مؤلفه رو ذکر کردن، اجتناب ناپذیرا رو عرض می‌کنم. یعنی فرهنگ مدرن فرهنگ لیبراله، فرهنگ مدرن یه فرهنگ پلوراله، تکثرگراست، فرهنگ مدرن یه فرهنگ از صورت رشناله، عقلگراست، یک فرهنگ اومانیسته، سکولاریسته و و و. شما وقتی که در دوره مدرن داری زندگی میکنی تفاوت نمیکنه، چه در شرق چه در غرب، چه در فضای کشور اسلامی چه در فضای کشور غیر اسلامی، این فرهنگ مدرن بر جهان امروز سیطره افکنده. لذا باید چگونگی زیستت رو از کی بگیری؟ از عقلانیت مدرن، از عقلانیت مدرن. لذا میگن که ما پروژه‌ای رو در انداختیم، پروژه معنویت و عقلانیت، که این پروژه با همون وجه ترکیبیش و وجه دو مؤلفه‌ایش، هر کدوم از این در واقع اجزایش پاسخگوی بخشی از در واقع سوالات و بخشی از نیازهای وجودی شما هست. که البته خب حالا من عرض کردم که اسم می‌ذاریم معنویت مدرن، دقیقاً از همینجاست. معنویت مدرن یعنی معنویتی که کاملاً با مؤلفه‌های مدرنیته انطباق داره. البته این معنویت در چه راستایی حرکت میکنه؟ هدف گذاری که برای این معنویت شده این هستش که ما رو به کمترین درد و رنج ممکن برسونه در زیست این دنیایمون. من اینو توجه بدم، واقعا میشه این رو پذیرفت که بله، دغدغه انسان امروزی، دغدغه انسان مدرن کاهش درد و رنجه. در گذشتم شاید همین بوده، ولی حالا امروز با توجه به اینکه اون بحران‌های روحی و روانی شدت پیدا کرده، با توجه به اون رفاه، علارغم اون چیزی که بشر تلقی میکرد که این رفاه مادی او رو به آرامش میرسونه، عکسش شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، عکسش شد. دیدین رفاه هرچی بالا رفت، اتفاقا شدت رنج ها اونم به خصوص رنج های درون، رنج های سابجکتیو. من اگر اجازه بفرمایید همینجا یه اشاره بکنم به همین تقسیم بندی و دسته بندی رنج ها. رنج ها رو تقسیم میکنم به رنج های ابجکتیو و رنج های سابجکتیو. رنج‌های بیرونی و رنج‌های درونی. رنج‌های ابجکتیو، رنج‌های بیرونی، رنج‌های فیزیکی، رنج‌های به نحوی عینی، یعنی اونا که به نحوی عینیت مثلا حسی داره، همین رنج‌هایی هستش که شخص مثلا فرض کنید که مالش از دست داده، مثلا جراحتی پیدا کرده، جسمش معلول شده، فرزندش از دست داده و امثال هم، یک نحوه نقصی در از شود که جنبه در واقع بیرونی زندگی انسان. رنج‌های درونی همون بحران‌های روحی و روانیه، بحران‌های منتاله. خب این تقسیم بندی رو می‌کنن، بعد به نیکی و درستی هم آی ملکیان و بعضا سایر روشنفکران ما توجه میدن که آقا اون چیزی که بیشتر حائز اهمیته و اون رنجی که بیشتر انسان رو در واقع دچار آزار و اذیت و به نحوی بحران میکنه رنجهای درونه. با رنجهای بیرون میشه کنار اومد، ولی با رنجهای درونی نمیشه کنار اومد. بعد معنویت مدرن وعده‌ای که میده اینه که ما اون رنجهای درونی شما رو کاهش میدیم،
بله،
نه که از بین میبریم، به کمترین حد میرسونیم. من همه عرضم اینجاست، باید بریم جلو مؤلفه های معنویت مدرن رو ببینیم، ببینیم واقعا در برآورده کردن این نیاز و در رسیدن به این هدف آیا کامیاب هست یا این صرفا ادعاییست که ادعایی بیش نیست و به هیچ وجه این حضرات در رسیدن به اون هدف موفق و کامیاب نیستن.
منتها این که بالاخره آقای دکتر بشر به یک رضایت نسبی میخواد برسه، این که حقه، بالاخره وجود اون اقتضا رو داره. از طرفی حتی از یه از ویژگی‌هایی که خدا تو وجود انسان قرار داد، مثل خلق انسان حلوعا، از این حلوع بودنش، هرس داشتنش به تعبیر علامه، اصلا او رو وادار میکنه که دنبال مطلوب باشه و دنبال آرامش و اون آرامش رو کسب بکنه، هر چند به تعبیری مصادیق رو گم میکنه یا مسیر رو ممکنه به اشتباه بره. ولی اینکه آیا واقعا اگر ما در همین پروژه ما بیایم یک سری مصادیق رو بررسی بکنیم، مصادیق عینی رو، بعد ببینیم با این فرایند آیا انسان به اون نتایج که بالاخره مطلوب این آقایان هست و متفکرین، آیا این دست پیدا میکنه یا نه، ما یه بار یک مسئله ذهنی و فکری داریم، یک بار یک مسئله عینی و واقعی رو، یعنی در واقعیت آیا کسانی که این راه رو طی کردن واقعا به اون مقصوده و مطلوبه رسیدن، با همه اون مبانی فکری و اعتقادی و اون باورهایی که ما داریم، با اون ظرفیتی که بالاخره در معارف اسلامیمون داریم، آیا این میشه این اون محصول واقعا انسان رو به سامان برسونه؟ که حالا انشالله در برنامه‌های آتی بیشتر در روش گفتگو میکنیم. با بیان اون مؤلفه ها انشالله به نظر میرسه میشه بقیه مباحث رو پیگیری کنیم. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر جعفری از حضورتون در برنامه، از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی فرمودید، خیلی تشکر میکنم. ما در این برنامه بیشتر به نقد و بررسی ماهیت و چیستی معنویت مدرن پرداختیم و جناب آقای دکتر بر اساس اون تبیینی که فرمودن برخی از مباحث در این مورد و نبود رو ارائه کردن. انشاءالله برنامه‌هایی بر اساس ماهیت مباحث رو پی خواهیم گرفت. تشکر میکنم، شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار.
شب شما بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز، از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، با بخش شبانگاهی این شبکه رادیویی همراه هستید. و اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی است که 29 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله.